اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم از این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری از افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما داریم. نخست خبرها. توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که در سفر خود به منطقه با شرکای امریکاییش در مورد مسائل مهم افغانستان گفتگوهای مؤثر داشته باشد. آقای ویست امروز در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته که بین 5 تا 15 دسامبر از پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد تا در مورد منافع مشترک امنیتی، حفاظت و اسکان مجدد پناهجویان افغان، نیازمندی های بشری، حقوق بشر و مسائل اقتصادی گفتگو کند. اما ویست جزئیات بیشتر را نکرد. پیش از این وزارت امور خارجه امریکا گفته بود که 3 مقام ارشد به پاکستان می روند تا با مقامات پاکستانی در مورد پناهجویان افغان در این کشور که منتظر ویزه امریکا هستند صحبت کند. دیدبان حقوق بشر میگوید که سیاست‌های نادرست طالبان در زمینه معارف در کنار دختران بر پسران افغان هم تاثیر ناگوار گذاشته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که امروز منتشر شده گفته که جامعه بین‌المللی به خاطر طالبان را تقویم می‌کند که مکاتب و پانتون‌ها را بر روی دختران بستند، اما می‌افزاید که صدمات ناشی از این تصمیم طالبان بر پسران توجهی چندان نشده است. در گزارش آمده که به دلیل ترک استادان و معلمان متخصص از جمله زنان از کشور، تغییرات نادرست در نصاب تعلیمی و تنبیه بدنی، ترس از رفتن به مکاتب را در میان پسران نیز افزایش داده و حضور شاگردان پسر در مکاتب را هم کاهش داده است. طالبان تا هنوز در این مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر چیزی نگفتند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل مدیریت ها را که طالبان برای زنان در افغانستان اعمال کرده به رفتار با سیاه‌پوستان تحت اپارتاید تشبیه کرده است. او دیروز سه شنبه در یک سخنرانی در نشستی که بنیاد ماندلا در جانسبورگ افریقای جنوبی به مناسبت دومین سالگرد مبارزه ضد اپارتاید نلسن ماندلا ترتیب داده بود، گفت که اقدامات طالبان باید اپارتاید جنسیتی تلقی شود و این اقدام آنها به گفته ملاله در واقع دختر بودن را غیر قانونی کرده است. ملاله گفته که بازیگران بین‌المللی نباید رابط خود را با طالبان عادی سازند. طالبانی که در سال 2021 میلادی با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ در افغانستان به قدرت بازگشتند. سخنگویان طالبان تا کنون به این سخنان ملاله یوسفزای واکنش نشان ندادند، اما قبل از این به تکرار گفته بودند که آنها حقوق زنان را مطابق با شریعت اسلامی مراعات میکنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سخنرانی دیروز خود در مجلس سنای امریکا را پس از بحث‌های داغ در مورد بودجه پیشنهاد شده رئیس جمهور بایدن لغو کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای جنگ بین اوکراین و اسرائیل برای جنگ اسرائیل و اوکراین نزدیک به 106 میلیارد دلار پیشنهاد کرده. رئیس جمهور زلنسکی قرار بود در حال در مجلس سنا سخنرانی کند که اوکراین برای مقابله با تجاوز روسیه در زمستان سرد امسال آمادگی میگیرد و وزارت داخله بریتانیا با کشور رواندا توافق نامه اعزام پناهجویان غیر قانونی را امضا کرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان بار دیگر روی حمایت قوی این اتحادیه از افغانستان تاکید کرده. شازدارفیر این هیئت که اخیراً به تورخم سفر کرده میگوید که دردآور است با کسانی صحبت کرد که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شدند. پاکستان اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد و گفته می شود که تا کنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رافائل یودیس شارزافر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان که در رأس یک هیئت به تورخم سفر کرده و از کمپ مهاجرین اخراج شده افغان از پاکستان بازدید کرده، دیروز با نشر ویدیوی این سفر در شبکه ایکس یا تویتر سابق، بار دیگر روی حمایت قوی اتحادیه اروپا از افغانستان تاکید کرده است.
این یک روز مشکل برای همه و برای ماست. دردآور است که با شمار زیاد از افراد صحبت کردم که همه چیز خود را گذاشته و اخراج شده اند. می خواهم امروز بار دیگر در مورد همدردی و حمایت از مردم افغانستان اطمینان دهم.
خانم یودیس همچنان از سازمان ملل متحد، همه شرکا، مؤسسات و نهادهای همکار ابراز سپاسگزاری کرده که برای کمک با پناهجویان افغان اخراج شده از پاکستان کمک میکنند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول مولوی نور محمد حنیف، مسئول ارتباط عامه کمپ عمری در تورخم، میگوید که هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان در جریان بازدید از این کمپ وعده کرده که برای حل مشکلات مهاجرین افغان اخراج شده از پاکستان به طور جدی اقدام خواهد کرد. پاکستان پس از اعلام این که داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر و اقامت در آن کشور یک امر حتمی است، پروسه اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول ماه نوامبر آغاز کرد. گفته می شود که تعداد این افغان ها به حدود 1.7 میلیون تن می رسد. تشدید پروسه اخراج افغان ها از پاکستان باعث نگرانی جدی نهادهای حامی حقوق بشر شده، زیرا از یک سو در برخی مناطق افغانستان هوا سرد شده و از جانب دیگر بسیاری از خانواده های اخراج شده اصلا نمی دانند که چگونه و از کجا زندگیشان را دوباره در افغانستان آغاز کنند. کارولین گلوک، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بسیاری از این افغانها برای نخستین بار به افغانستان می آیند، زیرا آنها و فرزندانشان در پاکستان به دنیا آمدند. همچنان در مورد اخراج افغانهایی که بعد از اگست سال 2021 میلادی و با تسلط دوباره طالبان از افغانستان به پاکستان رفتند، نگرانی ها افزایش یافته، زیرا به گفته نهادهای حامی حقوق بشر، زندگی این افراد در افغانستان با تهدید مواجه خواهد شد. به سلسله این نگرانی ها، جولیتا والاس، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور پناهندگان، که روز یکشنبه در یک سفر 3 روزه به اسلام آباد رفته، دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که باری دیگر در مورد پناهجویان افغان، حفاظت و اسکان مجدد آنها با مقامات وزارت خارجه پاکستان به شمول آصف خان دورانی، نماینده ویژه اسلام آباد برای افغانستان، صحبت کرده است. با گفته وزارت خارجه آمریکا، خانم والاس در ملاقات با مقامات پاکستانی و نهادهای بین‌المللی اطمینان حاصل خواهد کرد که آن عده افغانهایی که قرار است به ایالات متحده آمریکا منتقل شوند، با مشکل در پاکستان مواجه نخواهند شد. بر اساس مؤسسات خیریه، نهادهای سازمان ملل متحد و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و این پروسه از طریق بنادر سرحدی تورخم و سپین بولدک ادامه دارد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی در گزارش نوشته که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن، یعنی 29.2 میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شما از نیازمندان در افغانستان میگویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را میگذرانند. جانان یک باشنده ولایت ننگرهار به رادیو زودی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کسب. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه یک باشنده کابل نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
با ما خیلی زندگی شرایط سخت است. ما خود ما خیر آمد بعد ما مکتب میرن چکم شانس ایر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال از تحولات بین‌المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر می کند. کرملین تایید کرده که در این سفر روابط دو جانبه درگیری نوار غزه و مسائل مربوط به نفت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات در گزارش از آرش همایون.
با وصف حکم محکمه بین المللی جزایی در مورد دستگیری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او در حال یک سفر خارجی نادر به شرق میان است. ولادیمیر پوتین و ماریا بیلیوا کمیشنر کودکان روسیه به دلیل انتقال کودکان اوکراینی از روسیه سوی محکمه بین المللی جزایی به جنایات جنگی متهم شده اند و دستور دستگیری آنها صادر شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اما امارات متحده عربی و عربستان سعودی معاهده محکمه بین المللی جزایی یا ICC را امضا نکردند و بدان معنی که این کشورها ولادیمیر پوتین را دستگیر نخواهند کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه 5 دسامبر گفت که در جریان این مسافرت رئیس جمهور پوتین در مورد مسائل دو جانبه درگیری در نوار غزه و مسائل مربوط به نفت گفتگو خواهد کرد.
این مذاکرات در قالب اوپک پلاس انجام خواهد شد. البته همکاری در این زمینه همیشه در دستور کاری قرار دارد. در واقع نقیصه های مختلف و خاص در بازار نفت وجود دارد که زیاد و متعدد است. بنابراین گاه باعث تأخیر می شود. به هر حال هماهنگی ها ادامه خواهد داشت.
از آغاز سال 2022 میلادی که روسیه بر اوکراین حمله کرد، این کشور از سوی غرب در حالت انزوا قرار گرفت، ولی مسکو تلاش های را برای تامین ارتباط با کشورهای دور و نزدیک در منطقه و جهان انجام داده. بر اساس کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد مسائل سیاسی و بشری بین المللی گفتگو خواهد کرد. پوتین همچنین در مورد تجارت، انرژی، توریسم و آموزش با محمد بن زاید النهیان رهبر امارات متحده عربی نیز صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در حال به شرق میان سفر کرده که در مورد نارامی های ناشی از جنگ در نوار غزه نگران است. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین انتظار می رود که درگیری بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده بخش از آجندای گفتگوهای ولادیمیر پوتین باشد. مسکو با میزبانی از یک هیئت گروه تندرو حماس خشم اسرائیل را برانگیخته. پس از این سفر کوتاه به شرق میانه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه برای میزبانی از ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش به مسکو باز خواهد گشت. پوتین و رئیسی علاوه بر مسائل دو جانبه و روابط اقتصادی در مورد شماری از مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله وضعیت در نوار غزه گفتگو خواهند کرد.
گزارش خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه هفتگی مجله فرهنگی آزادی آماده پخش است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستان هستیم و آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره این مطالب و گزارش ها را برایتان تهیه کرده ایم. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. گزارشی در این مورد خواهید شنید.
بسیار کار مجبور بود. آلی بخانش استم هیچی نیست. کدام دلی میری پیدا شود. آلی خودی راست که دلیم پیدا نمیشه.
داستان کوتاه برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. پارچه شعر نابی از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. سه جالب کوتاه از رسانه ها. روایتی از استاد جاوید فرهاد در مورد زندیات پرانات، یکی از هنرمندان هندو باوران افغانستان، و آهنگی نابی از ایشان.
چی صفایی در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دستهای یک دلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی عشق می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شماری از این هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان برطرف کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را از نگاه اسلام حرام دانسته و اجرا و شنیدن آن را منع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پای تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرما. یک بچه ما است در ششم سن بود اول نمره. حال اونو بچه ما قطمه گنگانه می فروشد.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح و روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود. اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. حالی به خانش اشتم ایچی نیست. کدام دری میری پیدا شوه. حالی خودی است که دریم پیدا نمیشه. مثل زن کزن مثل مرگ واقعی تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که شما انسان هستی. به نظر انسان ما را نمیبینه. امارت اسلامی. اگر ما را به خندن نمیمانه. دیگه کار خود بر ما، زنینی کار خود بر ما برابر کننی.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، به محافل خوشی مردم میرفت و به واسطه هنر خود از تلویزیون ها ماش میگرفت. اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانواده‌اش برای پیدا کردن یک لقمنان حیران هستند. نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او به رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانواده‌اش در روی جاده دست فروشی میکند. اما با گفته او درآمدش برای تهیه نیازهای اولیه خانواده‌اش کفایت نمیکند.
زندگی ما خراب است. کراچی وانیم کردیم، می دوران سکوت خشمالیم کردیم، گلکاریم کردیم، بس شش دختره ما است، سه بچه ما است، دو زن ما است، یک خود ما است. بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است. دیگه چیم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می دانند. با دلیل ممنوعیت های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت
14 15 نفر هستیم که تولد هم است و خون کم میکنه تلسیمی از دیگه. می خواهیم که امی مردم و پسگانه و نرمدانه که در مفلای مردم برای به اولاده خود به خانه خود یک چیزی نفقه پیدا کنند اگه کمی دیگه کلکی پس دواتن بیا کلکی مسافر است کلکی در بدر خواهد بسر است دیگه.
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند. اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی می کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند می خواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی ازش میتونه شخصی کمک کنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندان خود کمک بکنم. معمولا هنرمندانی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندای ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت حاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را با استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد. اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان اعاده شود. در صورتی که این حقوق نقصی حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندای موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمی کنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشرین گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه آگوست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
شنیدید که شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته داستان کوتاهی داریم از شاعر و نویسنده و پژوهشگر استاد پرتو نادری که این داستان قبلا در سایت کابلنات هم به چاپ رسیده. زمانی از استاد پرتو نام ببریم، در قدم نخست شعرهای پرآوازه او چون در مجموعه دهان خون آلود آزادی، زلزله نارین و دههای دیگر از مقابل چشمانمان می گذرد. اما به باور پوهان عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل، استاد پرتو موازی با شاعری در سایر ژانرها هم ید طولایی دارد. پروفسور قویم زمانی نوشته بود: در افغانستان کمتر شاعر و نویسنده را می توان سراغ داشت که هم از نظر شعر و نویسندگی و هم از رهگذر مهات بودن به معلومات در مورد تاریخ، فرهنگ و سایر رویدادها و بازتاب آنها یا در قالب شعر، کتابها و یا مقاله های ادبی، روایت های داستانی، طنز و خاطره نویسی پا به پای استاد پرتو برسد و شهرتش در این فن شریف جهانی شود. می دانیم که استاد پرتو از شعر آغاز کرد و در شاعری معروف شد، اما کارهایی که او در زمینه ادبیات و ادبیات شناسی، داستان، نقد ادبی، بالاخره پخش و اشاعه فرهنگ و معرفی فرهنگیان نموده بدون مجامله در افغانستان کم نظیر است. با اهمیت ترین چیزی که من از استاد پرتو نادری می پسندم این است که او صادقانه و پابند به قول و رسالت خود درفش زبان و ادبیات فارسی را استوار نگه داشته و بالاخره او از زمامداران زبان فارسی است و هموست که نمازش را همیشه در به پاسبانی از محراب زبان فارسی دری اقامه نموده است. با سپاس از استاد پرتو نادری و استاد قویم، بیاییم این داستان کوتاهی که با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد را من برای شما بخوانم. دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید، چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می کشد. لحظه ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیرمرد بر نمی داشتیم. پیرمرد همچنان با نگاه‌هایش به سوی ما می دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می شدیم.
پیرمرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم. و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، به کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار. و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا به ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه هور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم برویم، غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیرمرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند، به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت: همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت: دیوانه، 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت: به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است، بر روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدم. نمیدانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد: برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم: کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت: نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه. نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی می خواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت: پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود.
داستان کوتاهی بود از برگزیده های سایت کابلنات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد. نوشته استاد پرتو نادری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته شعر نابی داریم از مرحوم و مغفور سید نورالدین رونق کیان نادری که دوست ما جناب عبدالشکور آریان غوریان آن را دکلمه نمودن. این دکلمه را شنوندی خوب و دائمی مجله آزادی بانو فرشته بیگ به مجله لطف نمودن. چند جمله در مورد این شاعر معاصر. رونق نادری فرزند سید نادرشاه کیان، مشهور به سید کیان، رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان بود که در سال 1319 در یک خانواده سرشناس ادیب روحانی فاطمی نسب در دره کیان ولایت بغلان به دنیا آمد. رونق کیان نادری از 12 سالگی به سرایش اولین شعرش با این مطلع و مقطع آغاز نمود. یکی دلداده روی نگار است، یکی از هجر دایم بیقرار است. تبسم کن برویم ای پری چهر که بر لطف تو رونق انتظار است. رونق نادری کیانی در 39 سال عمر کوتاه و پربار خود از سال 1319 الی 1358 آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. از رونق کیانی 4 کتاب شعر با عناوین باغچه ها، خون دل، ارمغان زندان و تحفه شاعر باقی ماند. کتاب مشهور خون دل رونق کیانی با تقریزهای شاعران معتبر افغانستان چون مرحومان ملک الشعرا استاد بیتاب، علامه صلاح الدین سلجوقی، استاد خلیل الله خلیلی و عالمشاهی نقطه مزین است. محمد ارشاد معنوی معاون کمیته فرهنگی ناصر خسرو که یگانه مرکز فرهنگی اسماعیلیان در کابل است می نویسد. سید نورالدین رونق کیانی از نسل شاعرانی است که در چنبره شعر و شهادت هویت شریف شعر را با درد یک نسل خاموش در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی گریزد. به جرم آزاداندیشی روانه زندان دمزنگ شد. مرحوم رونق مخمس طویلی با عنوان لوحه دیوان دمزنگ در همان زندان سرود که بیانگر حالات وی از وضعیت اسفبار این تنگنای محرومیت می باشد. با خون نوشته لوحه زندان دمزنگ، بر کشتگان بنا شده بنیان دمزنگ، گلگون ز نقش خون همه دامان دمزنگ، سرها چو گوی خفته به میدان دمزنگ، افتاده در خم چوگان دمزنگ. بالاخره رونق کیان نادری با دو برادرش در زمان حکومت حفیظ الله امین کشته شد. حال توجه کنید به یک دکلمه ناب از یک غزل مرحوم رونق کیانی به صدای جناب عبدالشکور آریان غوریان.
دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصد، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصد، چنان رقصم ذرات وجودم در هوای او، چنان رقصم ذرات وجودم در هوای او، که گوی ذره بر گنجینه در وی ایران می رقصم، که گوی ذره بر گنجینه در وی ایران می رقصم. بوتی دارم که در دی از مستی خرام آرد، بوتی دارم اگر در دیر از مستی خرام آرد، برهمن می رود از خیش و در بودخانه می رقصد، برهمن می رود از خیش و در بودخانه می رقصد. به شمع آرزت پرواناسا سوختم ای دل، به شمع آرزت پرواناسا سوختم ای دل، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رقصد، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رقصد. دلم در سینه از شوق کسی مستانه می رقصد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رقصد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رقصد.
پارچه شعری بود از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. در این شماره مجله آزادی به سلسله نشر جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها باز هم سه جالب کوتاه داریم. اولی شخصیت شناسی مرد نابینا از صفحه دکتر بهرالدین سروش، دومی علت اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، و سومی بعضی بزرگی را با خود دارن. نخست شخصیت شناسی مرد نابینا. مردی نابینا زیر درختی بر سر دوراهی نشسته بود. پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد، ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ پس از او وزیر پادشاه نزد نابینا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت میرود کدام است؟ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه ای بر سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟ هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود از او پرسید: به چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من سوال کرد پادشاه بود، مرد دوم وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا پاسخ داد: فرق است میان آنها. پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد، ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. نحوه رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست. شرافت انسان به اخلاقش هست. جالب دوم، علت آذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد. آیا میدانی چرا در گوش طفل تازه متولد شده آذان میگویند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگام تولد طفل در گوش راست او آذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم. بعد از هر آذان و اقامه نمازی برپا می شود. پس نماز این دو کجاست؟ نماز این آذان و اقامه همان نماز میتی است که پس از مرگ هر انسان بر او خوانده می شود. آیا هیچ وقت از خود پرسیده بودید که چرا نماز میت آذان و اقامه ندارد؟ چون هنگام تولدمان آذان و اقامش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتی که به ما داده شده خود را برای چنین روزی آماده کنیم. پس عمر ما هرچند طولانی باشد، فاصله بین آذان و نماز است. جالب سوم، بعضی بزرگی را با خود دارند. پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست. خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید شیریخ با شکلات چند است؟ خدمتکار گفت 50 سنت. پسرک پلخوردهایش را شمرد، بعد پرسید شیریخ معمولی چند است؟ خدمتکار با توجه به اینکه تمام میزها پر شده بود و ایده‌ای نیز بیرون کافی شاپ منتظر بودند، با بی حوصلگی گفت 35 سنت. پسر گفت برای من شیریخ معمولی بیاورید. خدمتگار بی حوصله یک شیریخ از تمانده های شیریخ های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک داد و رفت. پسر شیریخ را تمام کرد، صورت حساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت. هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت، گریهش گرفت. پسر بچه در روی میز در کنار بشقاب خالی 15 سنت انعام گذاشته بود، در صورتی که می توانست شیریخ شکلاتی بخرد. شکسپیر چه زیبا می گوید، بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را بدون این که بخواهند با خود دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سه جالب کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زندگی چند دهه قبل شهریان کابل با انسانهای عارف و خداجو، با خلوص نیت آنها که رسیدن به خدا و رضایت حق را در ذکر و منقبت خانی و سرایش نعتها بر روان پیامبر اسلام می جستن، ویژگی خود را دارد. شماری از این مرشدان و صوفیان با تدویر محافل برای سایر خداجویان که در کمال ناداری میزیستند و با اشتراک در این گونه محافل شام را به صبح میرساندند، خود نمونه‌ای از صفا و صمیمیت در بین آنها را می نمایاند. و از گذشته حاضرین محافل در خانقاه ها را تنها مسلمانان نه بلکه شماری از هندو باورانی تشکیل می دادند که ایشان با اشتراک در این محافل با خواندن قوالی ها و آهنگ های عرفانی به حزن مجلس می افزودند. از آنها یکی هم پرانات غنیمت بود که در کمال عشق و علاقه و دور از تعصبات مذهبی و دینی چون سایرین تا سحرگاهان بیدار می نشست و مجرایی می داد. از پرانات خاطره هایی در نزد دوستان هنرمند و شاعر و نویسنده ها باقی مانده. امروز استاد جاوید فرهاد یکی از آن خاطره ها را که ناشی از چشم دید وی بوده است به ما ارزانی فرمودند که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
استاد جاوید فرهاد می نویسد: پدرم مرد عرفان دوست و خانقاه رو بود و هر شب جمعه به خانقاه کوچه علیرضا خان می رفت و تا نزدیک بامداد به موسیقی صوفیانه و نعتخوانی گوش می داد. یک روز مرا نیز با خودش به این خانقاه برد. داخل خانقاه از نفر پر بود. در کنار مردم عادی چهره های سرشناس مانند مستری گل محمد مشهور به مستری گلو، حاجی علی اکبر نتخان، میر فخرالدین آقای نتخان، حاجی رجبعلی رنگریز نتخان، نیکوی کلپز، زنده‌یاد صوفی غلامنبی اشقری، عظیم بچه جارچی، حاجی یاسین چایفروش، حسین قرچک در وسط خانقاه تا پایان محفل میستاد و گردنک میزد، غلامنبی بچه پخچک، استاد ماهنگ، استاد الفت آهنگ، استاد هاشم چشتی، کاک حیدری و دیگران نیز دیده می شدن. مکانی که در آن همه جمع شده بودند، اتاق بسیار کلان و شانشیندار بود و بوی نم از آن هر لحظه بلند می شد. فضا کم تاریک بود و چند نفر آرام آرام گپ می زدن. دورتر چند تنی دیگر تسبیح به دست زیر لب چیز می خواندن. همه منتظر شنیدن موسیقی عارفانه بودند. بالای اتاق جای برای آوازخوان و نوازندگان بود و یک توشک رنگ و رو رفته با یک پتنوس چای و شیرینی آنجا گذاشته بودند. نوازندگان کم کم سازهایشان را سر می کردن و انتظار ورود آوازخوان را می کشیدن. ناگهان کسی از میان جمعیت را باز کرد و چند تن به احترام وی از جایشان بلند شدن و او دست به سینه و به رسم احترام گذاشتن به اهل مجلس از میان همه گذشت و در صدر و وسط نوازندگان گذر خرابات نشست و پس از دعای کوتاه چنین خواند: هستم به زنجیرت اسیر، یا غوث العظم دستگیر. از پدرم پرسیدم که او کیست؟ گفت: پرانات، غنیمت هندوی اهل خانقاه و مناجات. پرانات عینک های به چشم داشت و روی هارمونیه بینایش کتابچه آهنگ هایش بود که عرزگاه به آن نگاه می کرد و پس از تمام شدن یک آهنگ آن را ورق می زد. بعد آهنگ دیگری را در ستایش از شاه مردان حضرت علی رضی الله تعالی عنه سر داد: تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. صدایش بسیار زیر و شیرین بود و همه سر می جنباندن و مزه می کردن. بار نخست از زبانش شنیدم که حضرت علی کرم الله وجهو را سر مهاراج پادشاه اسرار خواند و سپس حمد و نعت‌های فراوان را بازخوانی و تشنگان صدایش را سیراب کرد. با آنکه سالهای بسیاری از این رویداد گذشته است، تا کنون چنان مرد فقیر مشرب بی تکلف و صمیمی را کمتر دیدم. بعد آهنگ مشهورش را که آن روزها سخت گل کرده بود خواند: بی گل روی تو یک دم زنده بودن مشکل است، پیش ای شوخ ستمگر لب گشودن مشکل است. چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دستهای یک دلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد. هنگامی که در نعت نام حضرت پیامبر ذکر می شد، پرانات صلی الله علیه و اصحابی و سلم می گفت. هارمونیه را برای اندک رها می کرد و دو دستش را به رسم هندوان یک جا می کرد و از تای دل و با چشمان نمزده از اشک به حضرت پیامبر اسلام زیر لب درود می فرستاد. خال روی پیشانیش داشت و یک شال زرد دور گردنش بود. حالا که به آن تعصب بودن، صفای قلبی و ارادت عارفانه‌اش به بزرگان عارف، به ویژه خواجه معین‌الدین چشتی رحمت الله علیه، خواجه اجمیر یادم می آید، اشک دور چشمانم حلقه می بندد. براستی که جانهای آگاه و ملتهب هرگز در چنبره تعصب و قشرگری های خطکشی شده نمی گنجد و از هر گونه رنگ و تعلق آزادند. روان شاد و یادش گرامی باد.
بیجو از دیرو با جدا باشد، بیجو از دیرو با جدا باشد، همچو بیمار بیدوا باشد، همچو بیمار بیدوا باشد، بیجو از دیرو با جدا باشد، بیجو از دیرو با جدا باشد، همچو بیمار بیدوا باشد، همچو بیمار بیدوا باشد. یار خودم دم، هر کی باشد با یار خودم دم، از هم ما سیوا سیوا باشد، از هم ما سیوا سیوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، دل چو از دل با جدا باشد، دل چو از دل با جدا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد. سره او خالیت هوا باشد، سره او خالیت هوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، دل چو دل با جدا باشد، دل چو دل با جدا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد. جان من دل به گل رو خاندادی، کبرا را کجا وفا باشد، کبرا را کجا وفا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، دل چو دل با جدا باشد، دل چو دل با جدا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد. خاک پایش پایش بیکش بدیده خود ما که پایش بیکش بدیده خود برو بیزی تو بیا باشد برو بیزی تو بیا باشد همچو بیمار بیدوا باشد همچو بیمار بیدوا باشد بیچوه
روایتی بود از استاد جاوید فرهاد در مورد زنده یاد پراناد، یکی از هنر